بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 17 آذر ماه 1400، دعای پنجم بند نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو بيك صلوات وتوجهات كنيم. اللهم صل. صحبت در ضمن دعای پنجم بود از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام و مشخصا اون چی که در ذهن عقیل است. به بند نهم رسیدیم که امام علیه السلام عرض کردیم این دعا رو، اکانم این دعای علیه السلام لنفسهی و لأهل ولایته، این دعایی که امام برای خودش و کسانی که دوستشون می‌داشته در قالب این الفاظ با خدای متعال صحبت کرده. و کمان که قبلا هم عرض کردم معنیش این میشه که ما برای خودمون و کسانی که دوستشون داریم در قالب این الفاظ دعا بکنیم، کمان که ایشون این کارو می‌کرد. و کانم این دعای علیه السلام لنفسهی و لأهل ولایته. امام سجاد علیه السلام عده‌ای رو دوست می‌داشت به معنای واقعی کلمه، برای اونها دعا کرده. چی جوری؟ اینجوری، با این ادبیات دعای پنجم. حالا ما هم اگر میخواییم دنبال امام حرکت کنیم که قاعدتا امام یعنی همین، و ما هم اگر مأموم خوبی میخواییم برایشون باشیم، هم برای خودمون و هم کسانی که دوستشون داریم در قالب این الفاظ با خدا صحبت کنیم. این نکته بعد این که در این حالی که امام علیه السلام این دعا رو توجه میدن، تشریعاً هم به همه ما دارن این رو یاد میدن و آموزش میدن که برای کسایی که دوستشون داریم باید اونها رو در این مسیر قرار بدیم، چون یه سری چیزا رو خدا داره تقاضا میکنه دیگه. در مقام تکوین چون کار به دست خداست داریم از خدا میخوایم، اما در مقام تشریع اون کسانی که دوستشون داریم رو باید تو این مسیر قرار بدیم. این که شما میبینید امر معروف و نهی از منکر اینقدر تأکید شده در شریعت مقدس، خاطر اینکه مؤمنین همدیگر رو دوست دارن و در این حال نسبت به همدیگه احساس مسئولیت میکنن. این که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضهم اولیاء و بعض. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه میفرماد که اینکه میفرماد بعضهم اولیاء و بعض، بلافاصله میفرماد یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. چون نسبت به همدیگه احساس میکنن ولایت دارن و این ولایت رو خدا قرار داده، به خودشون اجازه میدن به همدیگه امر و نهی بکنن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و برای این کلمه به تو چه، به من چه، دیگه اصلا معنی پیدا نمیکنه که من دوستانم اینجوری باشم به تو چه. میگه نه، من نسبت به تو یه ولایتی دارم و این رو خدای متعال من مرحمت کرده. به طور یک تن واحد میمونن دیگه، کسی نمیتونه یه قسمت از تنشو زخمی کنه به زبون بگه تو داد نزن، من دوست دارم اینجا جراحت ایجاد بشه تو پام، این قسمت پا نمیشه، زبون داد میزنه، عصب تحریک میشه، همه هم جز یه بدنن. کلن کسایی که نسبت به همدیگه احساس مسئولیت میکنن و همدیگر رو دوست میدارند در مقام تشریع افراد رو تو این مسیر قرار میدند. پس امام تکوینن داره به درگاه خدا دعا میکنه، چون کار به دست خداست برای کسی که دوستشون داره و خودش لنفسهی، و همچنین در مقام تشریع به همه ما یاد میده که همدیگر رو در این مسیر قرار بدیم. یه پدر بچهشو، نمیدونم یه رفیق رفیقشو، هر کس که ادعای محبت میکنه. نمیتونه انسانی که کسی رو دوست داره نسبت به او بی تفاوت باشه. ببینید این عبارات یعنی اینا، من شاید دارم تاکید میکنم، اینکه امام برای اهل ولایتش، کسایی که دوستشون داره، اینجوری داره دعا میکنه، یعنی انسان نسبت به اون کسی که دوستش داره نمیتونه بی تفاوت باشه. یه دوستت دارم ولی اگه میخوای بکنی بکن، خود همین یعنی دوستم هم نداری. تو اون جاهایی که مسائلی اتفاق میفته یا مسائل خاصی اتفاق نمیفته، ما باید نگران باشم نسبت به تو، دغدغه من باشم نسبت به تو. اینکه دغدغه ندارم اصلا علامت خوبی نیست، اتفاقا نشانه محبت نیست اصلا. شما نگاه میکنید پیغمبر بزرگوار ما رو، قرآن کریم میفرماد لعلک باخ و نفسک، نزدیک جون بدن دره الله یکونو مؤمنین، که اینا ایمان نمیارن. که انسان مردم رو دوست داشته باشه موضوعیت داره. بعد البته خدا وقتی دیدیشون دیگه به این تراز رسیده، ترمزو کشید، ولشون کن، گوش نمیکنن، ولی فتول عنهم و ما انت بملوم. خب این نسبت به اون کسانی که حتی حرف گوش نمیکردن، اما نسبت به مؤمنین چرا؟ مؤمنین اگر کسی میخورد زمین، او میگفت آخ. اینکه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، بر این پیغمبر سخت اگر یک سختی به شما برسه، حریص علیکم، بسیار به شما علاقمنده. بالمؤمنین رؤوف رحیم. از اون طرف این کسی که عزیز علیه ما عنتم، این کسی که رؤوف و رحیم بالمؤمنینه، خدای متعال میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه هم هست برای کی؟ لکم، برای شما مؤمنین، آیان مؤمنین، خانم مؤمنین که پیغمبر اکرم رو من برای شما الگو قرار دادم، او اینجوریه، عزیزون علیه مؤمنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بنابراین اگر کسی نسبت به برادر مؤمن خودش، خواهر مؤمن خودش، جامعه اسلامی، جامعه مؤمنی نسبت به همدیگه احساس مسئولیت نکنند، نشون میده که در تراز خوبی از محبت قرار ندارند و نشون میده که پیغمبر اکرم رو الگو نگرفتن. معنیش اینه. خب حالا کسی کسی رو دوست داره، براش دعا میکنه، امام سجاد داره این کار رو میکنه، به ما یاد میده. خب چجوری دعا کنیم؟ رسوندم ما رو به بند نهم. اللهم صل علی محمد و آله و قنا منک. ببینید لذا همه زمائر، همه اون چی که داره استفاده میکنه به صورت متکلم مع الغیره، ما را، نمیگه من، ما، برای دوستاش داره دعا میکنه، برای خودش و دوستاش، نه برای خودش صرفا. ما را قنا منک و احفظنا بک. ماده قنا از وقیه وقا میاد دیگه. ماده وقیه وقا یعنی مسئول موندن از یک چیزی، حفظ شدن از یک چیزی، یعنی با این وحفظ نابکی که بعدش آورده تقریبا هم معنیه. و قنا منک، ما رو از خودت حفظ کن، مسئول بدار. وحفظ نابک، اینجا هم باز ماده وحفظنا رو میاره. حالا اونجا منک یعنی چی؟ بک یعنی چی؟ اینکه ما رو از خودت حفظ کن یعنی چی؟ خدای متعال صاحب قدرته. این صاحب قدرت در این حال مدبر عالم هستیه. این مدبر عالم هستی مکر میکنه، تدبیر میکنه، دوتا چارتا میکنه، چی بشه چی نشه، شما چجوری مورد امتحان قرار بگیری، چون قرار امتحان قرار بگیری دیگه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که بگن آمنا، ما اینو آوردیم، حله، و هم لا یفتنون، شما رو فتنه قرار نمیگیرید، همون عمرن. ولقد فتنا الذين من قبلهم، قبلی های شما رو مورد فتنه قرار دادیم که چی بشه، فلا یعلمن الذين صدقوا ولا یعلمن الكاذبین. ببینیم که راست میگه اون آمنا رو که خالی میبنده. خب الان خدای متعال میخواد من امتحان کنه، چه جوری؟ همگی یه جور امتحان نمیکنه. این که منو چجوری، حالا من چرا این منکو اینجوری ترجمه میکنم؟ یادتون باشه تو دعای 48 هم حضرت همود ولا یونجینی منک، منو چیزی نجاتم نمیده از تو. این خدا ستمکاره که تو میخوای نجات پیدا بکنی مثلا. این از تو یعنی چی؟ حالا بعضی از عذاب تو ترجمه میکنن، اما من اینجوری صرفا ترجمه نمیکنم. منک از اون چی که تو مکر میکنی، از اون چی که تو تدبیر میکنی، از اونجا که تو برای من ترسیم کردی من قراره چجوری امتحان بشم، چجوری از این دنیا برم، چجوری زندگی بکنم. همون بعضی از زندگی ها رو میبینی سرمون رو گنده است، بعضی زندگی ها میبینی توامان با سختیه، تکون میخورن، از این سختی خلاص میشن توی سختی دیگه گرفتار میشن. خب من چیکار کنی؟ این وقع نامنک از خود خدا که مدیر عالمه، مدبر تمام اموره، به هیچ جا نمیشه پناه برد جز خودش. یعنی اگر قرار ما از یک چیزی پناه ببریم که وقتی خدا صاحب قدرته ما باید نگران باشیم، اما نه نگران از این جهت که صاحب قدرتی که میخواد ظلم بکنه ما باید نگران باشیم، نه، صاحب قدرتیه که در مورد ما هم داره تدبیر میکنه ما زندگیمون چجوری بچرخه. کی مشرف بشه حج، کی مشرف بشه نمیم امام رضا، کی تو این مسیر تشرفش هزار یه بدبختی بکشه. بعضی ها حج میرن سر ما رو گنده، بعضی ها حج میرن با هزار تا بدبختی آخرش مجموعشن اونجا نائب بگیرن، اونجاست کنار بیته ولی مجبور نائب بگیره، میاد دیگه، حوادث میاد، مشکلات میاد. از تو به خود تو پناه میبرن، یعنی معنیش اینه که آغوشی مهربانتر از خدای متعال از خودش وجود نداره، از خدا به خود خدا باید پناهنده شد. امام علی صلی الله علیه و سلم این رو توجه میده و قنا منک، ما رو از خودت این آیه و مکرو و مکر الله وقتی نازل شد در روایت داره هم جناب جبرائیل و هم پیغمبر اکرم با هم گریه میکردن از ناحیه خدای متعال خطاب اومد، ها گریه میکنید؟ این دو بزرگوار گفتن که ما خودمون رو از مکر تو در امان نمیبینیم. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، اینهای 54 سوره آل عمران. اینا مکر کردن، منم مکر میکنم، من از همه بهتر بلدم مکر کنم. گریه کردن این دو بزرگوار. لذا قرآن کریم فرمود فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، کسی خودش رو از مکر خدا در امان نمیبینه مگر آدم زیانکاری باشه. اون کسانی که تو خطن حالیشونه، حواسشون هست، میفهمن که خودشون رو از مکر خدا نباید در امن و امان ببینند، لذا گریه میکنه. بعد البته خطاب از ناحیه خدای متعال اومد که من شما دو نفر رو از مکر خودم در امان قرار دادم، بعد آرام گرفتم. ولی همچین خطابی به ما نشده، به ما اتفاقا اینجوری گفتن، گفتن فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. این وقع نامنک منو نیگرم دار، منو حفظم کن از خودت. از خودت یعنی چی؟ شما ممکن میگید از عذاب خودت، من میگم اب نداره، درست ترجمه کردی، اما من میگم از مکر خودت. این دنیا الان من دارم زندگی میکنم، این وقع نامه عذاب اخروی داریم، عذاب دنیاوی داریم، اما من زندگی دارم میکنم. اگر قرار عذاب هم بشم، یه کاری من تو این دوران زندگیم دارم انجام میدم که اون عذاب رو قرار بشم. بنابراین از همین تو همین زندگی از مکر تو به تو پناه میبرم، از تدبیر تو به تو پناه میبرم. تو گفتی فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، منم پاکارم، خب چیکار کنم؟ خودم رو در امان ندونم، کجا امان منه؟ امنیت من کجاست؟ امام میفهمد خود خود خداست، هیچ جا امتر از اونجا وجود نداره. من قبلا به شما این رو مثال رو زدم و خیلی هم این مثال پدر پسری رو من میپسندم در تبیین عبارات صحیفه سجادیه. الان خدا وکیلی بابای غضب کرده برای یه بچه‌ای به هر دلیلی، ها؟ میخواد که او رو سخت تنبیه بکنه، بچه هم اینو میفهمه، میخواد فرار کنه، کجا فرار کنه؟ دیدی که اینقدر بچه ها در میرن؟ بابا میگه خب کجا میخواید دری؟ از این اتاق به اون اتاق، آخر که پیش خودم هنی دیگه. اینجا گاهی اوقات بچه از غضب بابای تو خود بغل بابای میپره. دیدید شما تا حالا اینو؟ نایدید؟ اندت فکر میکنید؟ خیلی. و قبول دارید وقتی این بچه تو بغل بابای میپره بابای رحمش میگیره؟ اگر یه بابایی خیلی فلان باشه که مثلا بچه پرد کنه عقب، این دیگه آخر فلانه. واچی پدر بچه رو اینجوری نمید پرد کنه عقب، به خدا پناه باید برد. چون این بچه وقتی میاد بابا رو بغل میکنه یعنی از غضب بابایه به خود بابایه پناه برده. بابا وقتی این کار رو میکنه میگه آدرس اشتباه اومدی. اشتباه آمده هم آیا؟ امام در مورد خدا که در اوج غضبه و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. حالا وقتی او در موضع نکال و نقمت بر اومده باید پرید تو آغوش خودش، نه تو آغوش اشد المعاقبین، تو آغوش ارحم الراحمین. امام میفرماد از خدا به خود خدا پناه ببر و قنا منک، از خودت ما رو پناه بده، ما رو حفظ کن. و احفظنا بک، به سبب اون رحمتی که داری، مرحمتی که داری، رأفتی که داری، ما رو حفظمون کن. او این به بیان کلی. اما اگر یک مقدار مصداقی آدم فکر بکنه میبینه که این قنای خدا، این حفظ خدا موضوعیت دارد. ببینید من اینو دقیق برای شما توجه بدم. البته ما خیلی از این افراد قبلا زدیم. ولی نمیدونم جلسه شما چه جوری میشه. یه دفعه یه هفته همه میان، یه هفته میان دو سه نفر میان. من احساس میکنم برای بعضی که نیومدن یک دو تا چیزو بگم بد نیست. ولی این هفته تو ذهن امضا دارم میگیرن. چیه خدا میدونه. مدیریت عوض شده، هم با مدیریت جدید. واقعیت قضیه اینه که این عبارات امام دست به تکوین خدا انداخته. یک موقع هستش که من دو تا چهار تا میکنم برای اینکه از فلان چیز خودم رو حفظ کنم و اتفاقا تدبیرم میکنم. تدبیر خب از واده دوبار میاد پشت، یعنی اگر این شد اون، اگر اون شد اون، یعنی برای هر چیزی یه تدبیری دارم، یه کاری تو ذهنم هست. اما کیه که ندونه انسان هر چیم تدبیر بکنه اونی که بخواد کارشو بکنه میکنه. خدا اگه اراده کرده باشه یه بلایی سر من بیاد، شما هر چی هم دو تا چهار تا کرده باشی اون قراره بیاد، نمیشه که از اون فرار کرد. این که دست عصمت پروردگار متعال انسان رو نگه داره تا انسان زمین نخوره، این موضوعیت داره. این دست رو خیلی از ماها نمیبینیم چون روزمرگی بر ما غلبه کرده، به خودمون تکیه داریم تا به خدا. آه اینی که دارم میگم خیلی مهمه. به ما برعکسش رو یاد دادن و گفتن اگر اینجوری باشی دوست داریم. چرا گفتن ان الله یحب المتوکلین؟ یعنی چی؟ یحب المتوکلین، توکل یعنی چی؟ یادتونه وقتی این روایت رو خوندم که در جریان معراج پیغمبر بزرگوار ما و عکسم میندازن، در جریان معراج پیغمبر بزرگوار ما اگر یادتون باشه، حضرت از جبرائیل پرسید مت توکل، توکل چیه؟ فرمود چی؟ العلم به ان المخلوق، اینطور عرضه کرد و پیغمبر اکرم عرضه داشت که العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. این که آدم علم داشته باشه که هیچ کس جز خدا نمیتونه ضرر بزنه، نمیتونه سود برسونه، نمیتونه عطا بکنه، نمیتونه منع بکنه، همش خودشه. این که انسان این را بداند، العلم به ان المخلوق، این که این رو بداند ثمرش چیست؟ گفت فاذا کان الامر کذالک، وقتی بنده اینطوری شد، فاذا کان العبد کذالک، وقتی بنده اینطوری شد، ولا یعمل لأحد سوى الله، جز برای خدا هیچ کاری رو انجام نمیده. یا اگه همش تویی، بنابراین عقل منم این رو میپسنده که فقط برای تو کار کنم. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، به هیچ کس جز خدا امید نداره و از هیچ کس هم جز خدا نمیترسه. خب اگر همش خودشه، بنابراین این که دست تکوین او بیاد و نذاره به من ضرری برسه، دست تکوین او بیاد و چیزی از من منع نشه، این موضوعیت داره. ما معمولا چیکار میکنیم؟ ما تدبیر خودمون رو روش بیشتر حساب باز کردیم تا دست عصمت او رو. من تمام صحبتم سر اینه، این عبارات اینو میخواد توجه بده. امروز میرم فلان میکنم، دارم مثلا میوه فروشه میره بار بیاره، امروز فلان چیز میخرم، رفتم میدون فلان بار رو میارم، فلان میکنم، بهمان میکنم، خب امروز این بار احتمالا فروش خوبی داره، این رو یک دو تا چهار تا شخصی خودشو میکنه. تنها چیزی که نمیبینه اونه. و هانو که اگر اتفاقا اهل توکل باشه و دست عصمت پروردگار متعال و دست یاری او رو در رأس همه امور ببینه، میفهمه که باید دعا بکنه که خدای من دارم میزنم بیرون، خودم حالیم نیست چی به سود و ضررمه، تو کمک کن، اونی که به سود منه به سمت من روونه کن، اونی که به ضرر منه هم من دور کن. اینجوری میره جلو. بعد اون خدا، خداییه که در آیه 24 سوره مبارک انفال فرمود یا 25، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. میری اونجا این چیز رو، این بار رو الان بیاری مغازه یا نه، اینو کی انداخت تو کلت؟ اون دعایی که کردی، اون توجه اولیه که به مبدع داشتی کار کنه. اینجوری آدم رشد میکنه، اینجوری همه چیزش رو پا خدا حساب میکنه. البته این خدا سر به زنگه ها قناملک میکنه، از اون چه که مکر میکنه، از اون چه که تدبیر میکنه خدای متعال، او رو نگه میداره، البته که نگه میداره. بعد یه دفعه وقتی میاد تازه میفهمه که چه خوب شد من فلان بار رو نیاوردم، چون دقیقا بغل لسی من اون بار رو آورده، میبینم که هیچ کس ازش نخریده. یه دستی حفظ میکنه او رو، یه دستی او رو مدیریت میکنه. ما هر وقت به این رسیدیم که مدیریت خدا رو ببینیم و به درگاه او دعا بکنیم مثل امام سجاد، کار درست میشه. این عبارات داره ما رو از این حالت روزمرگی و بستن رو خود منع میکنه. میفهمید وقتی نامنک وحفظنا بک، من میگم نه وحفظنا به عقل خودم. این ببینید آقا منافات نداره اینو که دارم میگم، توجه کنید، باز کسی فکر نکنه ما داریم اونوره بی خیال میشیم. این نه به این معنا که آقا عرض میکنم محضر مبارکتون، ما خودمون تدبیر نکنیم اون چی که باعث حفظ ما میشود، اون چی که باعث قناع ما میشود، وقایه ما میشود، نه اینو نگفتم. من میگم هر کاری که کردی دلخوش به اون کاری که کردی نباش، دلخوش به اون توجهی داشته باش که به خدا کردی، به اون دلخوش کن، چون تو تا چاره که تو کردی ممکنه یکی دیگه پاتکشو بزنه. اما وقتی تو تکو دادی دست خدای متعال، هر کی بخواد پاتک بزنه جلون تک نمیتونه مقاومت کنه، چون او اراده کرده این بشود. منم با مبدا ارتباط میگیرم، میگم حالا که همش تویی، پس مربانی میاز من بیام سمت خود تو و قنام بینک و حفظنا بک. اینجوری روزو شما مثلا میبینید در مثلا بحث حضرت یوسف چجوری میشه خدا حفظش میکنه. اون معاذالله کار کرد، وقتی او از او دعوت کرد، او گفت معاذالله، به خدا پناه برد، رو خودش حساب باز داریم، من که یوسف، یوسفی ما یه در این حدی خودمون رو فلان میکنیم، یه همی داریم، هیچ، سریع پناه برد از حرام. بعد خدا چیکار کرد؟ ولقد همت به و هم بها، او خودشو مهیا کرد و هم بها، یوسف هم، اما چی؟ لولا ان رعا برهان ربه، اگه خدا برهان رب و نشونش نمیداد، او هم برای او مهیا بود. چی شد که اینو نشونش داد؟ پناه برد. پناه برد، خدا اراده میکنه حفظش کنه، دست تکوین خدا میگیردش. بعد بلدم از چجوری اون تهمت رو هم از روشش برداره، اون بچه شهادت میده و الاخر. دست اسمت موضوعیت داره. وقنا منک وحفظنا بک، یا در جنه حضرت ابراهیم، او در روایت داره وقتی حضرت ابراهیم میدونید آتش اونقدر شدت داشت، آتش اومد انبان رو بسوزن، نمیشد در جلو بندازی، با منجنیق پرت کردن از ابراهیم تو آتش. اما دیدن سرمو رو گنده است، هیچ اتفاقی نمیفته. وسط این قضایی که هنوز به آتش پرتاب نشده، جبرائیل نازل شد، گوه کمک چیزی کاری باری در خدمتی ما باشیم. میگیم خب اینو خدا فرستاده دیگه، نمیگیم خداییش، جبرائیل. نه بینی و بین الله میگیم یا نمیگیم. توحید رو نگاه کنید، ما بگیم میگیم الحمدلله دوستی ما با خدا کار کرد، ولی یه خودش رو فرستاد. میگیم نه آقا خواهش میکنم با من صادقانه صحبت کنید. الان جبرائیل به ما بگه فلان جا گیر کردیم، میگیم فرشته‌شو فرستاده، پیک خداست، میریم یا نمیریم؟ او گفت اونی که تو رو فرستاده خودش حواسش به من هست. کار به جایی میرسه که آتش که شأنش سوزانندگیه نگران شده خدا که نکنه این آتش وسطش ابراهیم یخ بزنه. قلنا یا نارو کونی بردن، سرد باش، بعد می جب نگیری یا سرد جوری سرد بشی یخ کنه. و سلامم سالمم نگرش دار. اینجوری خدا ورود میکنه. امام به این خدا داره میگه قنامک وحفظنا بک. ما این نیستیم. آه ببینید این برجستگی نقش دعاست. برجستگی نقش دعا اینه که انسان از او بخواد که در تمام امورات زندگی حفظش بکنه. از خود خدا، از مکر خدا، اون چی که اراده کرده در مورد من رقم بخوره. خب الان مثلا اراده کرده من فلان جا فلان چیز امتحان بشم، آیا تو اون امتحان حفظ میشم نمیشم؟ آیا منو با نفسم رها میکنه؟ چون اگه منو با نفسم رها کنه چطور میشه؟ همون دعای نوحی که خوندیم قبل از این دعا، بند 4، والا تخلف ذلک بین نفوسنا و اختیارها، بین ما و اختیاری که نفسمون داره تنهامون نذار، اگه بذاری فانها مختارت للباطل، میره سمت باطل قش میکنه. اما رتون به سو الا مرحمت، میره سمت بدی مگر تو بهش رحم بکنی. این قنام منک و حفظنا بک یعنی این، یعنی اینجا دیگه خدا حتما بین نفس و اختیار حضور خواهد داشت، جدای از دست تکوین تشریعا هم او را حفظ خواهد کرد. واضح چی دارم عرض میکنم؟ وحدنا الیک، ما رو به سمت خودت هدایت کن. خب اینم همینطوره. این وحدنا الک یعنی خدا اراده کرده که ما خوار و ذلیل نباشیم. این معنیش اینه. این از مناجات شعبانیه یاد گرفتیم. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، تو اگر اراده کرده بودی ما رو خوار و ذلیل بکنی ما رو هدایت نمی کردی. پس اینکه هدایت کردی یعنی اراده کردی ما رو خوار و ذلیل نکنی. پس اراده خدا بر هدایت من تعلق گرفته. اگر تعلق نمی گرفت معنی نداشت خدا عزلات انبیا رو بفرسته. فرستاده حجت رو تموم کنه. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. نهی سرشست سر نسا، خدا پیغمبران رو فرستاد، هم بشارت میدن هم انذار میکنن برای اینکه دیگه بعد از ارسال رسول مردم برگردن خدا هیچ حجتی نداشته باشه. پس اراده خدا برای هدایت من تعلق گرفته. این وحدنا الیک یعنی چی؟ اینم باز نکته سر همینه. من با آیه 17 سوره فصلت با شما صحبت میکنم. فاما سمود، قوم سمود که پیغمبرشون صالح بود، فهدیناهم، ما هدایتشون کردیم، اما اونا چیکار کردن؟ فاستحب العمى على الهدى، اینا کوری را بر هدایت برگزیدند. وحدنا الیک این کارو خدا کرده. میگه و اما سمود فهدیناهم. خب چجوری فهدیناهمشون کرد؟ با ارسال رسول که صالح رو فرستاد به سمت اونو، حضرت صالح رو.
اما اونها در مقام انتخاب که قرار گرفتن چیکار کردن؟ فاستحب العمى، کوری را دوست می داشتن و برگزیدند، یعنی دنیا را. علل هدا، یعنی به جای هدایت کوری را برگزیدند. این وحدنا الیک یعنی این ایزن، حالا میخوام بگم این ممحزه در این معنایی که من دارم میکنم. من گاهی قد یه چیزی رو بخوام بگم، اول داشته های خودش رو انسان باید بریزه تو عبارت، اگر داشته ای داشته باشه به یادی خدای متعال، و بعد بره ببینه دیگران چی فهمیدن از این عبارت. اونی که حقیر بهش رسیدم علارغم این که چیزهای مختلف رو دیدم اینه، وحدنا الیک، که خب خدا با ارسال رسول این کارو کرده، تمام صحبت بعد از ارسال رسوله، رسول هم مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد از رسول، این کارو کرده، الهی لورت تهوانی لم تهدنی کرده. اما صحبت سر اینه که بعد از اینکه هدایت کرد، من مثل قوم، این آیاتو باز چی فرستاده داره داستان تعریف میکنه، راستی بشینید قوم سمودو براتون داستانشو گفتم واسهتون، اونجوری که صحبت نمیکنه. این قسمت از حالات قوم سمود رو آورده، اونم در قرآن کریمی آورده که آخرین کتابه دیگه، قرار نیست بعد از این کتابی باشه، و این حرف رو جاودانه کرده. این یعنی چی شد که اونا علارغمی که من هدایت کردم سمت بگید دنیا غش کردن و کوری را برگزیدند؟ دست تکفین من همراهشون نبود دیگه. فمن یرد الله، آیه 125 سوره انعام رو دارم میخونم، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خوب گوش کنید، خیلی نکته مهمی دارم عرض میکنم به فرمایش خدای متعال. هر کس را خدا اراده کند که هدایتش کند، سینه او را گشاده میکند برای پذیرش اسلام. چی شد؟ خدا اگر کسی رو بخواد هدایت بکنه بازم خودشه، میگه من سینه‌شو گشاده میکنم برای پذیرش اسلام، بازم توی دیگه، من این وسط چی کار شدم؟ الان وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام تشریف آوردند، رو میکنن به همه مردم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، آقا بگید خدا یکیه، دوتا هم نیست، الوهیت منحصر در الله است، تا رستگار شوید. ادهی گفتند، ادهی هم نگفتند، قیام مسلحانه کردند در مقابل پیغمبر اکرم، تحریم اقتصادی کردند، سیاسی کردند، جنگ احزاب رو انداختند، هزار تا کار کردند. صحبت سر اینه، اون کسی که لبه گفت به پیغمبر اکرم خودش بود آیا؟ اینجا که خدا داره میگه من سینه‌شو گشاده کردم برای اینکه اسلامو بپذیره، چرا؟ یا خب من اراده کردم هدایت شه. ببینید این بحث جبر نیست، اشتباه نکنید بیدارید. به نظر می سلامات بفرستید، دو نفر خوابیدن. صد بار گفتم این فتیله نماز شب و اون روزی که من میام پایین بکشید، گوش نمی کنید شما متاسفانه. این نماز شب و اون روزی که من میام یه نموره پایین تر. ای بابا من نمیخوام ریا کنم مثل حرفا رو بزنم، هیچی برش کن، که اگر شما از فلان ساعت بیدارید من از مهمان ساعت بیدارم و این تقریبا کار هر شب ماست. یه سری حرفا رو ما نمیخوایم بزنیم، شما مجبورم میکنید، علی خدا ما رو ببخش. حالا اینجا رو گوش کن. بله هیچی، آدم باید به خود خدا پناه ببره دیگه، به رمزی نداره، هیچ رمزی نداره. اهمیت موضوع اگر درک بشه، حتی من مشغول مطالعه هم مشغولم معمولا، حالا مطالعه و غیر مطالعه و قرقاتیه، من تقریبا گاهی اوقات روز قبلم به روز بعدم وصل میشه، این چیزی بنام خواب دیگه وجود نداره، خاطرم این چشام یه جورایی جواب کرده از بعضی جا، دکترم هشدار داده، تو با این فرمون بری جلو
فعلا عینکمون دوتا شده. حالا تا خدا انشاءالله عمل بسنه.
او توجه کنید، وحدنا الیک، اگر تو اراده بکنی هر کسی رو که حفظ کنی، یشرح صدره للاسلام میکنی، پس تویی. پس اگر من بخوام هدایت بشم، یعنی اراده تو رو برانگیزم به سمت خودم، هیچ راهی وجود نداره که باز به درگاه تو دعا بکنم. یادتونه سه آیه آخر سوره تکویر که مکرر من توجه دادم؟ این هو الا ذکر للعالمین. قرآن چیه؟ هدایت دیگه، درسته؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. این هدن رو بعضی ها حال گرفتن به لحاظ ادبی، بعضی ها مفعول الله گرفتن. این قرآن هدایته، در این شکی نیست. این هدایت رو قرآن میگه این هو الا ذکر للعالمین، ذکر برای تمام عالمه. بلا فاصله میگه لمن شاء منکم من یستقیم. خب اما برای کسی که بخواد، ما گفتیم تمام عالم، اما خودش هم باید یه اراده‌ای بکنه. اما ما چه کنیم با آخرین آیش؟ میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما هم نخواهید خواست مگر اینکه من بخوام. ببینید خواست منو لحاظ میکنه، اما بعدش هم اینو میگه، میگه راستی خواست تو که مهمه، ولی تو هم اگر تا من نخوای نمیخوای. این یعنی ای اون خدایی که تو نخوای من نمیخوام، بیا و بخواه. این معنیش اینه. امام درست داره میفرماد وحدنا الیک. ما فکر کردیم خودمونیم، والله به خود ما نیستیم. باشه تو بگو من ولی من شاه منکم من یستقیمم، لمن شاه او بخواه، با تو بخوای. میگه خب اونم که تا تو نخوای من نمیخوام. امام به این توجه میده. الان تو خاطرات بعضی من نشستم گاهی اوقات پای پا. مثلا اخبار داره تلویزیون یه اخبار میگه، خب مثلا از فلان اختلاس اقتصادی فلانی داره صحبت میکنه که آه فلانی اینقدر اقتصاد اختلاس کرد، یا فلان ظلم رو مرتکب شد، فلان جنایت رو مرتکب شد. طرف میگه آقا من دیدم اینا که دارم میگم، مکرر شنیدم، خودم پای صحبت ها بودم. یا آدم باید آدم باشه. درست میگه. چرا من نرفتم سمت این قصه؟ چرا تو نرفتی آقای اوانی مثلا؟ چرا آقای فلان، چرا تو نرفتی؟ این فلان فلان شده رو باید فلان کنن. آه درست، اون که باید فلان بگن که سرزش محفوظ. اما که تو با این ادبیات حرف میزنی نشون میده که هیچی توجه نداری به اون درست ها و باید ها. بهش گفتم آقا تو اگر نرفتی خدا افسد کرده. آب که باشه همه شنگره خوبی هستی، مگر اینکه تو بگی نه انسانیت من با انسانیت او فرق میکنه. انسان عادتا به این چیزا میل داره. میگه نه من خودم تصمیم گرفتم نرم، به منم پیشنهاد کردن. راستم میگه، بهشم پیشنهاد کردن ولی نرفت. اما بیچارگی تو اینه که تو فکر کنی تو خودت بودی که نرفتی، اونی گرد داشتی که تو نرفتی. اینو هنوز نفهمیدی بعد از 50 سال؟ وقتی میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، یعنی این شما نخواهید خواست مگر اینکه من خدای رب العالمین بخوام. والا شما البته بر نگردید بگید که یعنی اون کسی که جهنمی شده اون رو هم خدا خواسته. بله در باب توحید افعال البته خدا خواسته، به این معنا که هیچ برگی از درخت نمیفته مگر که او اذن بده. اما او در مقام تشریع میتوانست انتخاب بکند، اما واقعیت اینه که اونجا هم خدا میتونست حفظ بکنه، به بعضی ها رو حفظ نکرد. من چی بگم، یه ذره دیگه بریم جلو مشکلات درست میشه. بی خود نبود طرف ایرور میداد میومد چه حضرت و ما که نفهمیدیم چی شد. جبر از تفویض است. از نمود لا جبرون و لا تفویضون بل امرون بین الامرون. یعنی چی؟ یعنی هم جبرون هم تفویضون دیگه. امام به این دست خدا چنگ میندازه، یه وحدنا الیک، تو خودت ما رو هدایت کن به سمت خودت، تو ما رو هدایت کن. تو اگر من اینو فهمیدم همه چیزم درست میشه. چقدر مناسب بود من اون شعر مرحوم علامه طباطبایی رو می آوردم. یه شعر مرحوم علامه طباطبایی ای خدا به یه صلوات بفرست ببینم دارم. به مناسبت سالگرد مرحومت علامه طباطبایی که همین چند وقت پیش بود، تلویزیون چیزایی رو پخش کرد، محضر مبارکتون، از حالات ایشون. بعد اونجا گزارش کرد، از مرحوم علامه سوال میکنه که شما شعرم میگید؟ ها دفعه به فضل خود. این عین صوت و تصویرشه، موافقید من یه زبزم گوش کنید؟ الان اینو کی داره میگه؟ علامه طباطبایی. علامه طباطبایی که در اوج معرفت بود، خود وکیل آدم بزرگی بود. حالا من که نباید رو تعریف کنم، من کوچیکم، کوچیک نمیتونه بزرگ رو تعریف کنه، بزرگان اون رو بزرگ میدیدن. حالا گوش کنید، این صوت و تصویر با همه. خب اینجا تصویر نمیشه بندازی، یک دقیقه میشه چقدر چند نفس جاده، یک دقیقه و 18 ثانیه است. گوش کنید این شعری که میخونه جالبه. یه من خودم نبودم، یه خس و خاشاکی بودم روی آب، او ذره پروری کرد منو با خودش به دریا برد. خیلی چیز جالبی. گوش کنید.
استاد چرا شعر گفتید؟
کشه زدی والی میزم. خواهش من خوب گوش کنید، این اصلش رو داره میخونه.
یه چند تا بیت تهیه کردی به نام شعر، به سرچشمه خوبشید نخود بردم را، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا
بود.
من خسی بی سر و پایم که بشه، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اون که میره مرا هم به دل دریا بود.
بینی من یه خسی بودم روی آب، اون که داشت میرفت منم با خودش به دریا برد. همه رو او میبینه. این درسته این حرف. حالا این بزرگوار کسی که به اون شهود معنوی در اون تراز بالای خودش رسیده، در اون ترازی خدا کمکش کرده، واقعیت رو میفهمه، میگه همش اون بود، من چیزی نبودم، هر کار کرد اون کرد. چی شد که شما رو تو این مسیر قرار داد؟ چرا آقای فلانی تو این مسیر قرار داد؟ یا عوامل و علل مختلف سببی داره، با که هر سببی باعث فلان میشود، همه اینا رو با ما بلدیم. اون اسباب رو کی قرار داد؟ این برجستگی نقش دعا رو ما ببینیم که او میتونه من رو هم تو این مسیر قرار بده، او میتونه دل من رو هم گرم بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح که الان کنار مرحوم آقای بهجت خوابیده. دفنه ایشون میفرمودن یه وقت من پیش آقای بهجت بودم، گفتم آقا خلاصه از یه علاقمندن که مثلا رشدی بکنن و اینا، ایشون گفت مردم فکر کردن یه پیری باید بیاد اونها رو بندازه بالا. خود آدم باید بجنبه. اما من صحبتم با آقای بهجت اینه، این جنبش رو کی در خود شما قرار داد؟ این حرارتی که در شما ایجاد شد، این کی بود؟ کی این حرارت رو ایجاد کرد؟ چرا بعضیا حال نماز شب ندارن، بعضیا به حضرت عباس حال دارن، چرا تو نداری اون نداره؟ چیه قصه یا برعکس؟ چرا بعضیا توفیق خوندن قرآن رو دارن، بعضیا ندارن؟ چرا بعضیا وقتی بهشون میگن آقا امروز فلان نماز رو داره، این حرارت رو داره بخونه ولی اون اصلا نداره؟ چرا بعضیا کنار حضرت فاطمه معصومه این حضور رو با تمام وجود درک میکنن، بعضیا نه؟ چیه قصه؟ نمیفهمم این سلفی انداختن کنار زری یعنی چی. والله به خدا اصلا حالی نمیفهم اصلا یعنی چی، یعنی چیم. ولی یه بزرگوار خدا اونجا حاضره. این حضور یعنی چی؟ بعد اون حال معنوی که کنار اون شخص بعضی ها دارن ما نداریم این یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا من؟ خب این حرارت رو کی تو اون قرار داده؟ اشتباس اگه شما فکر کنی خودشه، خودش بخش جزئی از قضیه است. من خسی بودم و روی آبی افتادم و آب او نمیدونم مهر او من رو پرورید و بعد من رو هم به دریا برد و او بود. این عبارت امام سجاد یعنی این، به این خدا چنگ بندازه انسان. وحدنا الیک. وقتی صحبت سر هدایت که میشه، هدایت درجه داره. هدایت در یک بیان کلی این که ما اسلام بیاوریم، سلمنا. الان ما مسلم داریم نماز نمیخونه، نداریم. مسلم داریم روزه نمیگیره، نداریم. مسلم داریم خمس نمیده، زکات نمیده و و و و و فروات حج نمیره، ولی مسلمونه. اشهد ان لا اله الا الله رو گفته. اینا مسلمونه. آی بهجت هم مسلمونه، مرحوم علی طباطبایی هم مسلمونه، ابوذر هم مسلمونه، سلمان فارسی هم مسلمونه. حالا من دونه معصوم رو دارم نام میبرم، چی میشه اون میرسه اونجا من نمیرسم؟ این باید دست انداخت به اون هدایت بالاتر. پیغمبر بزرگوار ما دم نماز صبح که میشد برمیگشت به حساب میفهمد خب کی دیشب چی دیده، بگه ببینم چی دیده. بعد هر کی هر چی دیده بود میگفت حضرت، متناسب با اون حالات و اون نکاتی رو میگفت، نسخه میپیچید. الان طرف نماستوشو با خمیازه دمدمه آفتاب میخونه، اصلا این حرفا رو میفهمه؟ ما مثلا کسی به اون حرفا رو بزنه، وقتی وارد مسجد میشه زید بن حارثه رو که میبینه حالاتش منقلبه، میپرسه کیفه اصبحت، چطور صبح کردی؟ اصبحت و موقنا یا رسول الله، چطور اون این حالو داره من ندارم؟ این سوال، این اون که دیگه آدم متفاوتی بود. زید بن حارثه اتفاقا یه گذشته هم داشته، اینجور نبوده که از همون اول پاک و فل. نه والا به خدا نه. اما این افتاد توی مسیری و گفت جوری به یقین رسیدم، نشانش اینه که دارم همین الان انگار دارم صدای جیغ و فریاد جهنمی‌ها رو میشنوم. خواب از چشم پریده، دیگه نمیتونم بخوابم از صدای اینا، از صدای فریاد جیغ و اینا نمیتونه بخوابه. بهشت و متنعم بودن بهشت در بهشت دارم میبینم. این درجه از هدایته. ما به هدایت خودمون بسنده نکنیم، بگیم وحدنا الیک. یه ما که هدایت شدیم، یه ما مسلمونیم دیگه، و من یورد الله یهدی یه اویش قصاد رو اسلام دیگه، ما هم کلام مسلمونیم، من من هدایت خود به هدایت ما تعلق گرفت، تمام تمام. هنوز اول راهی. مرحوم محمد تقی مجلسی تو سن 14-15 سالگی مکاشفه داره، تو این روزت المتقین خاطره خودش رو نقل میکنه که یک شب بین خواب و بیداری بودم، ولی یه بزرگوار خدا رو در مسجد جامع قدیم اصفهان دیدم. بعد حضرت صحیفه رو بهش داد و همون حرفایی که قبلا زدیم، بین خواب و بیداری رو مرحوم آیت الله خوشبخت میفهمود مکاشفه ای بود برای او اتفاق. مکاشفه داشت تو سن اوایل سن، میگه اوایل سن بلوغ بودم این قضیه برام اتفاق افتاده بود. من چند سال از اوایل سن بلوغم داره میگذره، در هفته چند تا خواب خوش میبینم، مکاشفه رو بی خیال. چند بار خواب امام سجاد میبینم که در آغوش امام سجادم، یا حضرت توجهی به من کرده، گاهی اوقات یه هدایتی توجه میده، یه نکته ای رو چند بار میام خواب دیدی خیر باشه. چرا خواب ما اصلا این مهم نمیچرخیم که حالا بخوایم در عالم بیداری بگیم که ارن طلعت الرشیده، بذار خوابشو اول یه جوری تو مایای تو مایا بیا، یه لطافتی پیدا کن، اصلا ببین خودت یه لطافتی پیدا می‌فهمی، در خودت لطافتی پیدا کردی یا نکردی. بعد یواش یواش توی خوابم که هست یه چیزای دیگه هم میبینه، سبکی رو احساس میکنه، تو همون عالم خواب رو هوا را میره، این پرنده پرواز یواش یواش اتفاق میفهمه، یه رقتی ایجاد شده، یه نازکی، یه شفافیتی داره ایجاد میشه، میفهمه کاری کرده داره درست میره، آرام آرام یه حرارتی درش ایجاد میشه، بعد اون حرارت وقتی ایجاد میشه دیگه ول نمیکنه، اون موقع تازه معلوم میشه که چرا این حال داره من ندارم. چیزایی بهش نشون میدن، البته نمیاد اینا رو بگه، قرار نیست بیاد بگه، نفس که نمواد بهره برداری بکنه، او همه رو با خدا میبره. چرا بعضی این حالات دارم من ندارم؟ این عباراتو باید زار زد خوند، وحدنا الیکو باید زار زد گفت. صحبت سر اینه. بعد یواش یواش که میاد اینجا، حضرت فاطمه مصوبه هم حالات مکاشفه نسبت به او هم داره. ما کلن تعطیلیم، این وحدنا الیک تمام این حرفا رو داره میزنه. تراز وحدنا به چه صورته؟ این ولا تو باعدنا انک هم بگم در از یکی دو دقیقه که دیگه وقت تمومه. ولا تو باعدنا انک هیچ بذارید جلسه بد میشه، هشت داریم شد یعنی بگم وقتی حرفی بزنم برسه وقت بگذره ای دغدغه وقت داشته باشه. خدایا حالا که تا تو نخوای ما نمیخوایم، ای خدای رب العالمین، به احترام حضرت فاطمه معصومه که آقای امام رضا فرمود فإن لك عند الله شأنا من الشأن، حالا که نزد تو شأن بسیار بالایی داره و برای ما اصلا قابل توصیف نیست، به آبرو و حرمت ایشان این دعاهای امام سجاد علیه السلام رو در اوج خودش در مورد همه ما مستجاب بفرما. و ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم، و به این بانوی با عظمت که به فضل خدا و به حمد الله در محضر شریفشون هستیم، برای اجابت این دعا و استجابت این دعا یه صلوات با توجه هدیه.